بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. 91. بایستی از همان دوره دبستان و در همه سالهای آموزشی در دبیرستان و دانشگاه‌ها پدیده شناسی عرفانی بر محور همه مسائل زندگانی تدریس شود که مسائل بنیادین این امر در مجموعه آثار بنده تبیین شده است، که البته جای کار بسیار دارد و بایستی گروه‌های اهل حکمت و عرفان و تربیت اسلامی دائما در این امور کار کنند و بخش مهمی از آموزش و پرورش و علوم دانشگاهی به این امر اختصاص یابد و وزارتخانه‌های مربوطه دارای ستادی از بهترین علما و عرفا در این امر باشند تا سیاست‌های بیگانه سازی را پیشگیری و رفع نمایند. 92. پس اساس عدالت در خانواده و آموزش و پرورش قرار دارد و بایستی وزارتخانه‌ای تحت عنوان خانواده و زناشویی پدید آید که بر اجرای عدالت در خانواده نظارت و عمل کند. 93. و سپس مهار و تخفیف اهرم‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ظلم توسط حاکمیت است. دولت بایستی انباشت سرمایه‌های اقتصادی و اقتدار سیاسی و سلطه فرهنگی در جامعه را مهار کند. طبق ده‌ها آیه و حدیث انباشت ثروت امری ظالمانه و نشانه فساد است و بر حکومت اسلامی است که مانع آن شود و علل آن را از میان ببرد و ثروت‌های عمومی را به مساوات بین افراد و شهرها و اقوام تقسیم نماید. این قصد است که زمینه دنیوی عدل باطنی است، ولی بدون عدل و عرفان نفس این قصد حاصلی وارونه دارد. 94. هر کجا که قدرت از هر نوعی در جایی متمرکز و انباشت شود، موجب ظلم و فساد است، حتی اگر قدرت شرعی و برحق باشد. پس حکومت اسلامی موظف است مانع این امر شود. 95. انباشت ثروت و قدرت ممکن است به خودی خود عملی ظالمانه و غیر مشروع نباشد، ولی اسباب ظلم است و مجتهدین عالم بایستی در این بار فکری خلاق داشته باشند. 96. در عصر جدید ماشین و تکنولوژی مدرن خود از اسباب انباشت ثروت و ربا می باشد. پس بایستی این نوع امکانات در جرگه ثروت و مالکیت عمومی باشد، زیرا تمرکز قدرت و ثروت کانونهای بیگانه سازی هستند. 97. بانک و بیمه از عوامل بسیار مقتدر بیگانه سازی اعتقاد و اندیشه و اراده و روان بشر مدرن است. این مراکز بایستی فقط به صورت قرض‌الحسنه و دولتی کار کنند، زیرا ربا از اساس بیگانه سازی هویت انسانی است. 98. تبلیغات بازرگانی نیز از ارکان دیگر افسون و جنون بشر مدرن است که حکومت اسلامی بایستی آن را از میان بردارد و فقط در حد نیازهای ضروری تحت نظارت علمای تربیتی عمل کند. 99. دولت بایستی ضامن تأمین حداقل معیشت برای آحاد مردم باشد، مثل مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش رایگان. البته این عدالت نیست، بلکه برای تحقق عدالت اجتماعی زمینه را آماده می کند، زیرا تا زمانی که جان انسان در بند نان است، این جان دیگر جان نیست بلکه نان است و این سقوط انسان در ظلمات است و پذیرش هر ظلمی. 100. معلمین و اساتید و اطباء بایستی از مؤمنترین و باهوشترین و عاشقترین افراد جامعه باشند و از طرف دولت تأمین معیشتی کامل شوند تا رایگان و عاشقانه کار کنند، وگرنه خود از القا کنندگان احساس حقارت و بیگانگی در مردم می شوند. 101. اقلیت‌های قومی و عقیدتی نیز بایستی همتراز سایر مردم تحت پوشش امکانات دولتی باشند، وگرنه خود مبدل به قانون‌های ظلم و فساد می‌شوند و کل جامعه را آلوده می‌سازند. می‌دانیم که در هر جامعه‌ای بخش عمده‌ای از مفاسد و مظالم برخواسته از اقلیت‌های تحقیر شده است. 102. زندگی طبیعی، درمان طبیعی و تغذیه طبیعی بایستی در محور برنامه‌ریزی و آموزش‌ها و تبلیغات دولت باشد، زیرا زندگی صنعتی به خودی خود از عوامل درجه اول از خود بیگانگی و مسخ انسان مدرن است و بایستی برنامه مهاجرت روستاییان به شهرها به هر طریقی متوقف شده و بلکه روند معکوس آغاز گردد و این از واجبات امر احیای عدالت در جامعه است، زیرا طبیعت عادل است و انسان به میزانی که به طبیعت نزدیکتر می شود به فطرت خود و عدالت نزدیکتر می شود. آیا در زمین سیر نکرده اید تا دلهایتان شنوا و بینا گردد و تعقل کند؟ قرآن. و بدان که دل زنده هرگز تن به ظلم نمی دهد. 103. اعتیاد به مواد مخدر از نشانه های بارز ظلم حاکم در جامعه بشری است که اراده از خود بی خود شدن عمدی و آگاهانه است و رضا مصداق کامل و آشکار ظلم به خویشتن است و آنان که شدیدترین ظلم را به خویشتن روا داشتند شدیدترین ظلم را به دیگران هم روا می دارند. هیچ قدرتی به اندازه عرفان نفس به آدمی قدرت اراده و ترک عادات نمی بخشد. 104. فرار از ظلم خانواده علت اصلی گرایش به مواد مخدر است و فحشا و روسبیگری. روابط نامشروع و اعتیاد دروی سکه ظلم جنسی است. 105. آزادی بیان نیز از ارکان عدالت اجتماعی است، زیرا امکان ظهور و بروز هویت و فردیت را به آحاد جامعه می دهد و یکی از مهمترین قلمرو به تکوین بیتایی است که بنیاد عدالت و موجودیت الهی بشر است. انسان متمدن غیر از انسان گله‌وار است. تمدن از هویت الهی فرد برمی‌خیزد، نه هویت گله‌ای. 106. دیگر از ارزش‌های آزادی بیان معرفی مظالم جدید است تا مردم بیدار شوند و به آن مبتلا نشوند. این همان اصل امر به معروف و نهی از منکر است که استمرار رسالت انبیای الهی می باشد. ممنوعیت آزادی بیان به معنای نبرد با رسالت انبیای الهی می باشد و این از اشد ظلم و جنگ با خداست. فقدان همین یک اصل همه تلاش ها و موفقیت های اجتماعی را باطل و وارونه می سازد. 107. آزادی عقیده و تبلیغ آن نیز از ارکان رشد می باشد که نص صریح قرآن است. خفقان و استبداد عقیدتی زیربنای رشد انواع مظالم در جامعه است، هرچند که خود ممنوعیت آزادی عقیده عین ظلم به فردیت و بیتایی انسان است و از واضح ترین نوع نبرد با خداست، زیرا آزادی عقیده و بیان حق نفس ناطقه انسان است که حضور حق می باشد. 108. انسان به واسطه نفس ناطقش خلیفه خداست و لذا عدم آزادی عقیده و بیان عین جنگ با انسانیت انسان و لذا جنگ با خداست و از کبیرهای ظلم است، چون فقدان آزادی بیان موجب مرگ تفکر و معرفت است و مرگ عقلانیت مرگ عدالت است، زیرا عقل نور ازلی وجود است و آنکه این نور را ندارد فاقد وجود است و انسان بی وجود به ظلم می گراید و وجود دزدی می کند. 109. حتی محاربین با خدا و کفار حربی هم بایستی امکان آزادی بیان و تبلیغ داشته باشند تا علما بتوانند به آنها پاسخ دهند تا این کفر و الحاد در خفا اشاعه نیابند. 110. ایجاد اجبار و اکراه در امور شرعی و عبادی از جمله حجاب کامل ظلم دیگری بر خود دین خداست که از اشد مظالم و معصیت است، زیرا شرع مقدس لباس مکر شیطان و مفاسد می شود و میزان نیک و بد و کفر و ایمان در جامعه از میان می رود و این ظلمی نابخشودنی است. 111. ملاک حجاب و پوشش در جامعه بایستی عرف باشد که حداقل شرع صادقانه و بیریا می باشد، زیرا هدف از حجاب جلب نظر و تحریک نکردن است. بچه بسا حجاب انگشت نما عین بی حجابی و هرزگی گردد، ولی باید دانست که عفاف و عصمت مغز ادارت است که بدون عرفان نفس چه بسا حاصلی وارونه به بار آورد. 112. هیچ شرک و ظلمی بدتر از اصرار در هدایت مردم نیست که خداوند در کتابش حتی انبیای خود را از این کار منع نموده و وعده به اشد عذاب کرده است، زیرا اصل و حق دین همان اختیار و انتخاب است و لذا اکراه در دین را خداوند عین گمراهی نامیده است. 113. و اما ماهیت تشکیل حکومت عدل بایستی شورایی و انتخابی از جانب همه گروه های مردم باشد در دورانی که امام زمان غایب است. حال اگر اکثریت اعضای شورای رهبری از مؤمنان مسلمان بودند، می توانند حکومتی بر اساس شریعت و حقوق اسلامی پدید آورند. 114. راز بقا و استمرار یک حکومت اسلامی آن است که تا چه حدی موفق به احیای عدالت در جامعه شده باشد که در غیر این صورت به تدریج مشروعیت خود را از دست می دهد که اگر خود از میان نرود مجبور به ظلم می گردد و ظالمان نابود می شود. 115. باید دانست که حقانیت دین مبین اسلام به عدالت موجود در قوانین آن است. پس اگر حکومتی موفق به اجرای عدالت و اصلاح و احیای اخلاق در جامعه نشود، بی تردید حاکمیتی مؤمن و عالم به دین نبوده است و بلکه خود دچار شرک و ظلم بوده است و یا اینکه اکثر مردم غیر مؤمن بودند، پس حکومت به رأی مردم نبوده است. 116. آنچه که موسوم به اخلاق، سلامت، عزت، عفت، امنیت، فضیلت و رضایت و ارزش‌های انسانی در جامعه است، جملگی میوه‌های عدالت است و عدالت اساس اجتماعی حکومت اسلامی است. 117. باید دانست که توحید و نبوت و معاد اصول اعتقادی دین هستند و عدل و امامت اصول عملی و اجرایی آن محسوب می‌شوند و عدل تحقق امامت در جامعه است و امامت همان رسیدن به و ذات وجود است و صاحب وجود گشتن است و برای تحقق ادارت بایستی شورای رهبری به طور جمعی باشد که لااقل در یکی از اعضایش شعاعی از نور امامت باشد که همان ادالت وجودی است و او عارف واصلی است که صاحب حکمت و فقه قلبی است. 118. باید درک کرد که مفاسد اخلاقی، تبعیض طبقاتی، رشوه، ربا، فحشا، دزدی، ناامنی، اعتیاد، تنفروشی، خودکشی و هر ناهنجاری در جامعه از علائم ظلم است و لذا از علائم عدم عدالت در نظام حکومت است اگر این ناهنجاری ها در جامعه فراگیر شده و عیان گردد و با اینکه اکثر مردم غیر مؤمن هستند که بدین معناست که حاکمیت به رأی مردم به قدرت نرسیده است و اگر هم زمانی به رأی مردم به حکومت رسیده ولی نتوانست از ایمان مردم حراست کند زیرا حاکمیت ایمانی بر جامعه‌ای که اکثرا غیر مؤمن هستند خود مولد ظلم یعنی از خود بیگانگی است. 119. باید درک کرد که همه مفاسد و عیوب و ناهنجاری‌های وجود آدمی حاصل عدم عدالت وجودی اوست. همچنین است در یک جامعه و نیز در یک حکومت. 120. و بارزترین نشان فقدان عدل در حکومت عدم آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر به حکومت است. زیرا حق امر به معروف و نهی از منکر از پایین دست به بالا دست است و نه به عکس. زیرا هر بالا دستی به پایین دست خود امر و نهی می کند و در این هنری نیست هر چند که لازم است. 121. و آنچه که به حکومتی اجازه ظلم بیش از حد را نمی دهد تا جامعه دچار تشنج و انقلاب خونین شود آزادی بیان است. پس آزادی بیان ضامن و حامی و حافظ و میزان عدالت در جامعه و حکومت است. 122. بنابراین در یک جامعه و حاکمیت عادلانه بایستی آزادی و استقلال بیان و اهل قلم در دستگاهی برای دولت تأمین و تضمین شود که با آمدن و رفتن هر دولتی این حق هموار پا بر جا و ایمن باشد و هیچ قدرتی توان و حق دخالت در آن را نداشته باشد تا اصل نظام پا بر جا بماند. 123. باز هم متذکر می شویم که حقوق برابر و مساوات سوری می تواند نشانه عدالت باشد و نه خود عدالت. خود عدالت یعنی این که هر کسی خودش باشد و با خودش به تعادل و صلح و اتحاد رسیده باشد که در نتیجه آن با جامعه هم به تعادل می رسد. پس از طریق مساوات بیرونی نمیتوان به عدالت رسید، ولی اگر عدالت روحی در جامعه در حال وقوع باشد مساوات بیرونی هم آن را یاری میدهد. ولی عدالت بیرونی بدون عدالت درونی جز جنون و جنایت عاقبتی ندارد و عدالت درونی جز تحقق عرفان نیست. 124. همانطور که مثلا عفت و حجاب به معنای عدالت جنسی است که اگر دارای انگیزه و ایمان و تلاش باطنی نباشد و فقط از بیرون القا شود موجب روسپیگری پنهان و جنون جنسی و ده‌ها مفاسد اخلاقی دیگر می شود که انواع ظلم است. 125. یعنی القای عدالت از بیرون بدون عدالت درونی خود ظلم است. 126. یعنی عدالت بدون عرفان ظلمی فوق ظلم است. 127. و اما می دانیم که مجری عدل امام است و امام همان عارف واصل است در درجه ای از امامت و کمال، و جامعه ای بدون عارفی واصل نیست خاص جامعه اسلامی و شیعی. بنابراین حکومت اسلامی بایستی عارفان را کشف و دعوت به مشارکت در حاکمیت و رهبری نماید و این مستلزم وجود آزادی بیان برای عامه مردمان است. پس اصل امامت که بستر عدالت است بدون وجود آزادی کامل بیان برای همگان امکان ندارد و این ضرورت در عصر سلطه رسانه‌های جهانی 200 چندان می نماید، زیرا هر طبقه ایمانی امام خاص خود را دارد که باید او را کشف و درک نماید وگرنه به عدالت نمی رسد. 128. مردم از امامان خود صادقانه تبعیت می کنند. پس حکومت اسلامی بایستی با همه اهل قلم و بیان و علم و معرفت امکان سخن بدهد و پیامشان را به مردم برساند تا مردم هم امامان خود را بشناسند و برگزینند و اطاعت نمایند، و این اساس تحقق عدالت است، زیرا عدل بدون امامت ممکن نیست و امامت بدون معرفت ممکن نیست و معرفت بدون آزادی انتخاب. 129. امام هر فرد و گروهی کسی است که او را در خودش امکان قرار می‌بخشد و این همان ایمان است. و حکومتی که نتواند بر ایمان مردمش متکی باشد نمیتواند احکام اسلامی را در جامعه به فعل آورد، زیرا ایمانی بی امام نیست. این اصل اول شیعه است و هر گروه اجتماعی بسته به درجه ایمان خود است که امامش را برمی‌گزیند. پس گروه های مردم باید بتوانند به اولیای زنده خود در جامعه دست یابند تا دارای ایمانی زنده باشند. زیرا ولایت هم مثل تحصیل علم دارای کلاس ها و درجات و اساتید گوناگون برای مراحل متفاوت ایمان و معرفت است. خود امام زمان هم فقط ولی یه گروه اندکی به طور مستقیم است و ما بقیه مردم تحت ولایت و رهبری و هدایت اولیای امام زمان قرار می گیرند. 130. پس حکومت واقعا اسلامی حکومتی است که شورای امامان گروه اجتماعی باشد و این جز از طریق آزادی کامل بیان و امکان پیام رسانی همه صداها به مردم ممکن نمی آید. 131. آنچه که از نان شب برای مردم واجب تر است و یک واجب وجودی است، آزادی عقیده و بیان است، زیرا مردم برای آزادی عقیده و بیان جانفشانی می کنند ولی برای شام شب جانفشانی نمی کنند. پس عدالت عقیده و بیان واجبتر است از عدالت نان. و این از ویژگی انسان آخر الزمان است، زیرا نفس ناطقی بشر قلمرو به الوهیت است، پس سرکوب کردنش عین جنگ با خداست. 132. عدالت خود کفایی کامل است و عادل کامل خود خداوند است و سوره توحید که سوره وجود است، سوره عدل هم هست و رضا عادل کامل امام کامل است. 133. پس نشانه های بیرونی عدالت آشکار شد. نشانه اقتصادی عدالت همان فقر با فخر است، همانطور که محمد صلی الله و علی علیه السلام اسوه‌های آن هستند. نشانه جنسی عدالت عفت و عصمت است. نشانه اجتماعی عدالت هم تنهایی و بی کسی است در جمع. نشانه عبادی عدالت دائم الصلات بودن، یعنی اهل ذکر بودن در دل. نشانه امنیتی عدالت هم همنشینی و دوستی با مردمان است، بی سلاح و محافظ. نشانه سیاسی عدالت خدمت بی مزد و منت است. نشانه منطقی عدالت انتقاد شنوی از مخالفان است. نشانه عاطفی عدالت ناز نکردن و ناز نکشیدن از عزیزان است. نشانه قضایی عدالت هرگز از خود دفاع نکردن است. نشانه معیشتی عدالت ذخیره نکردن برای فرداست و نشانه دنیوی عدالت عدم تملک چیزی در عالم فیزیک است و این ویژگی های دولت مردان عادل است. 134. عدالت یعنی تعادل انسان با خودش و این همان خودکفایی وجودی است و کسی که با خودش به تعادل رسید موجود گشته است، یعنی مصداقی از چهار رکن وجود در سوره توحید شده است و لذا با کل جهان نیز به صلح و دوستی می رسد و این معنای انسان کامل است و انسان عادل یا امام و جامعه تحت رهبری چنین کسی است که بر جای خودش می نشیند و در سمت چنین کمالی حرکت می کند. 135. خودکفایی و عدالت وجودی بدان معنا نیست که انسان عادل از کل جهان و جهانیان قطع رابطه می شود، بلکه به دوستی با جهان می رسد و این جهان است که بدون نیازمند است تا نیازهای انسان را برآورده سازد، یعنی جهان به تسخیر وی در می آید و ولایت او را می پذیرد و این مقصود از خلقت انسان در قرآن کریم است. 136. و اما سخن از حکومت دینی و سکولاریزم، یعنی حکومت غیر دینی در عصر ما، یک مسئله جهانی است که حتی در جامعه آمریکا مورد مناقشه است. حقیقت این است که حکومت دینی به خودی خود موجب ایجاد خفقان و استبداد نمی شود، بلکه استفاده از دین به عنوان حربه قدرت است که حکومت دینی را تبدیل به مستبدترین حاکمیت می سازد و این مسئله شامل حال هر اعتقاد دیگری می شود، مثل سوسیالیسم. همانطور که امروزه تحت عنوان دفاع از آزادی در جامعه آمریکا حداقل آزادی و اختیار فردی از مردم سلب شده و حکومت به آسانی تلفن‌های مردم را شنود می‌کند و هر کسی را بدون حکم دادگاه برای هر مدتی بازداشت می‌کند و شکنجه را قانونی کرده‌اند، هر اعتقادی که موجب ابطال عدل شود یا باطل است و یا مجریانش بر آن اعتقاد نیستند یعنی منافقند. 137. دین اگر به راستی دین خداست و اسلام اگر دین محمد است، مکتب رحمت و محبت و شفاعت و گذشت است که در همه جا رحمت بر عدالت و بخشش بر عذاب پیشی می گیرد و کیست که این را نداند؟ پس چگونه است که حکومت دینی یا اسلامی تبدیل به حکومت شقاوت و ذلت و فساد و ناامنی می شود؟ مگر اینکه باید گفت آنان که حکومت می کنند اهل دین و مسلمان نیستند و فقط با این اسم به قدرت رسیده و مردم را فریب دادند. همانطور که با اسم عدالت در شوروی شقی ترین حکومت را برپا کردند و رذل ترین آدم ها حکومت نمودند. آیا چه کسی باور می کند که قرون وسطا در اروپا حکومت عیسی مسیح بوده است و یا حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت محمدی بوده است؟ 138. ولی این واقعیت تلخ تاریخی موجب پیدایش اندیشه سکولاریسم و جدایی دین از حکومت شده است، که این نیز بهانه دیگری برای مستبدان و ستمگران است تا به این وسیله اصل دین را انکار و سرکوب کنند. 139. همانطور که کشورگشایی بوش و حمله به عراق و افغانستان تحت عنوان دفاع از مسیحیت صورت گرفت، در حالی که می دانیم بوش و خاندانش کافرانی ملحدند. 140. همانطور که این خداست که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد و کافر با کافر و مؤمن با مؤمن و منافق با منافق و فاسق با فاسق ازدواج می کند، هموست که حکومتی را بر قومی مسلط می سازد و لذا هر حکومتی برایند نفس آن ملت است. بر قومی که اکثریتش کافر است، حکومتی کافر مستولی می شود و قوم منافق هم فقط حکومتی منافق را تحمل می کند. بر قومی شقی، حاکمی مهربان نمی تواند حکم براند و جامعه را سامان دهد. و مؤمنان هم که هموار انگشت شماری هستند، تحت ولایت امام خود زیست می کنند که در دوران غیبت حکومتهای چند نفره است. 141. مسئله این است که کل بشریت و کل جهان هستی در دین است و کفر و شرک و نفاق هم وجوهی از دین خدایند، همانطور که دوزخ هم در دین است. ولذا همه حکومت ها دینی هستند خواه نخواه. 142. کلیات قوانین اساسی همه کشورهای جهان دینی است و چهارچوب کلی قوانین جزایی در جهان هم دینی است. در همه کشورهای جهان دزدی و زنا و تجاوز و کلاهبرداری و آدمکشی و رشوه و ریاکاری و دستبرد به اموال عمومی و دروغگویی حرام و جرم محسوب می شود و این احکام دین خداست. پس همه حکومت‌ها اسمن و به لحاظ قوانین مکتوب خود اساساً دینی هستند، هرچند که نام دین خاصی را بر حکومت خود نگذاشته باشند. اساس قوانین کشورهای کمونیستی هم دینی است، هرچند که در ایدئولوژی نظری لا مذهب باشند. تفاوت حکومت‌ها در جزئیات و فروع دین و در روش اداره و اعمال احکام است. 143. آنچه که حقوق بشر نامیده می شود نیز عمدتاً احکام بنیادین اخلاق و معارف دین خداست که در فطرت بشر است، ولی در کجا به تمام و کمال به اجرا در آمده است. 144. آنچه هم که دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم نامیده می شود، جنبه های تخصصی تر معارف اخلاقی و دینی و فطری است، ولی در همه جا بازیچه صاحبان قدرت شده است. 145. بنابراین دعوا بر سر درستی نظریه ارکان این مکاتب سیاسی و ایدئولوژیکی امری مهمل و بازی است، بلکه اگر اشکالی هم باشد در روش اجرای این اصول است و نه شعائر آن. و اتفاقا دعواهای روششناسی هم عموماً حاصل ناباوری در اصول آن است. 146. بنابراین دعوای بین حکومت دینی و حکومت منهای دین دعوایی ذاتاً زرگری و منافقانه است. هر جامعه‌ای به اندازه ایمان و استحقاقش دارای حکومتی مؤمنانه و صادق می شود و با عزت و شرف زندگی می کند. 147. آیا حامیان سکولاریزم به راستی بر این باورند که حکومت بایستی به فضائل اخلاقی و ارزش‌های فطری بشر پایبند نباشد و زنا و دزدی و قمار و خمر و ریا و ربا حلال باشد؟ اگر چنین باشد اینان سکولار نیستند، بلکه اراذل و اوباش و تبهکاران حرفه‌ای هستند که حاکمیت مافیا را طلب می‌کنند. 148. مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ربا حرام است و آزادی بیان واجب است، ولی چرا این قوانین محقق نشدند؟ نه به صرف این که دولت مردانی لایق بر سر کار نبودند، بلکه مهمتر از آن این که مردمان استحقاق آن را نداشتند و آن را نخواستند. فتنه های سالهای نخست پیروزی انقلاب را به یاد آورید که چگونه موجب نابودی آزادی رسانه ها گردید. 149. اگر قوانین اساسی کشور ما به فعل درآید، کشور بهشت می شود. اگر قوانین اساسی کشور آمریکا هم به فعل درآید، آنجا هم بهشت می شود. و هر جای دیگری هم چنین است، اشکال در قانون نیست، در دولت مردان هم نیست، در کل جامعه است. زیرا دولت مردان از جامعه برمی خیزند، از آسمان نازل نمی شوند، به همین سادگی. و مابقی هزیان و دروغ است. 150. اگر اکثر دولت مردان و نمایندگان مردم قلابی و کذاب و فرصت طلب و دزد از آب در می آیند، عیب از معرفت مردم و خود نشناسی است. زیرا کسی که خود را بشناسد دیگران را هم می شناسد. این که دروغ بزرگتر ترفند جهانی همه دولت مردان در انتخابات است، بدین معناست که مردم دچار دروغی عظیم و بیپایان و فزاینده نسبت به خودشان هستند که فقط دروغگویان بزرگتر را به قدرت می رسانند. و این دروغ همان ادعای وجود کردن عدم است، عدم وجود نما. 151. به هر حال در دوران غیبت امام عصر معقول ترین روش حکومت همان دموکراسی و مردم سالاری است، به شرط دو امر: یکی آزادی کامل بیان و رسانه ها و دومی عدم تصفیه نمایندگان مردم و منتخبین آنهاست. زیرا در غیر این صورت همواره قدرت حاکم و حاکمان افرادی را که برخلاف نظرشان هستند به حاکمیت راه نمی دهند و این زمینه پیدایش استبداد و قدرت دائمی یک گروه خاص است که از اول به قدرت رسیدند. در واقع در همه انقلابات مردمی همان نخستین گروهی که به قدرت می رسند تبدیل به سلطنت موروثی شده و سرنوشت قومی را در یک دوره تاریخی تعیین می کنند تا انقلاب خونین بعدی. و این به دلیل فیلتر حکومتی در انتخابات است و عدم آزادی عقیده و بیان برای مخالفان. 152 برای متاسفانه در همه کشورهای جهان این پالایش به طور مستقیم و غیر مستقیم پنهان و آشکار و تحت عناوین متفاوت وجود دارد و این است که دموکراسی ها به سرعت تبدیل به استبداد و حکومت گروهی خاص و معدود می شود و یک سلطنت نامرئی و منافقانه را پدید می آورد. مانند آنچه که مثلا در آمریکا شاهدیم که دولت مردانش فقط سخنگویان هیئت حاکمه پنهان می باشند. 153 تصفیه مردم موجب می شود که درب حکومت به روی مردم بسته شود و حاکمیت در درون خود تولید مثل نماید و به تدریج تبدیل به حاکمیت موروثی گردد و این عین سلطنت جمعی و گروهی است که بین چند خانواده معدود در گردش است که کم کم می تواند تبدیل به یک خاندان شود. 154 بنابراین اگر دموکراسی بر اصول خود صادقانه عمل شود و آزادی کامل بیان هم تضمین شود که علما و عرفا و آگاهان با مردم سخن گویند و وجدان مردم را بیدار نگه دارند و تعالی بخشند، به تدریج حکومت دموکراتیک به سوی حکومت کاملا دینی و الهی و عرفانی سوق می‌یابد و برای ظهور امام زمان مهیا می‌گردد. 155 ولی متاسفانه دموکراسی ها و سوسیالیسم ها در سراسر جهان قربانی تصفیه های پنهان و عیان می شوند و رضا مبدل به شقی ترین استبداد ها و سلطنت ها می گردند تا جایی که یا از درون فرو می پاشند و یا دچار انقلاب خونین می شوند. ولی دموکراسی های لیبرال به دلیل چند حزبی بودن عمر بیشتری دارند. 156 ولی اگر آزادی کامل بیان برای همه آحاد جامعه فراهم باشد، امکان تبدیل نظارت‌های مصلحتی به سلطنت و حکومت گروهی معدود را بسیار کاهش می‌دهد. ولی آنچه که آزادی بیان را هم خدشه‌دار می‌کند، همین فیلترهای حزبی و حاکمیت گروهی ثابت است که تحت عنوان مصلحت‌ها حق بیان را از مردم سلب می‌کند و دموکراسی را از درون تهی می‌سازد و امثال صدام حسین و قذافی پدید می‌آورد. 157 فیلترهای انتخاباتی آشکارا بیان بی اعتمادی به فطرت و وجدان عامه مردم است و میلی به بیداری و رشد و تکامل مردم در آزمون و خطا ندارد و مصلحت را به حقیقتی که خود مردم و رشد آنهاست ترجیح می دهد. 158 از با ارزش‌تری جنبه تاریخی دموکراسی این است که مردم به این باور می‌رسند که خود را نمی‌شناسند و همواره به دشمنان خود رأی می‌دهند و خود را تحت سلطه خصم خود می‌آورند و این زمینه جهانی ظهور موعود و بیداری مردم و اساس شناخت امام زمان است. 159 البته نظارت تخصصی بر جریان قانونگذاری با توجه به ظرفیت‌های اجتماعی امری نیکوست، به شرط آنکه این ناظران همچون هیئت منصفه مستقیماً از مردم انتخاب شوند تا درب‌های حاکمیت به روی مردم باز بماند. 160 جامعه ما دارای گنجینه های عظیم معرفت و ایمان و فرهنگ است که به دلایل مذکور امکان بالندگی و استخراج آن پدید نیامده است و درست به همین دلیل بسیاری از قوانین حاصلی وارونه به بار آورده است و احکام شرع موجب ابطال شرع شده است، زیرا مردمان به همراه رشد فرهنگ کفر جهانی دارای رشد معنوی و اسلامی و عرفانی نگشتند. 161 همه عقلا درک می کنند که دموکراسی به لحاظ تاریخی مولود تکنولوژی و خاص تکنولوژی ارتباطات است و لذا اگر با روح معرفت و معنویت تغذیه نگردد، به واسطه خود تکنولوژی در هم می شکند و نابود می شود، همانطور که در سراسر جهان شاهدیم که چگونه رأی مردمان بازیچه تکنولوژی ارتباطات است. 162 باید دموکراسی و آزادی را از اسارت تکنولوژی و صاحبان تکنولوژی نجات داد و این نه کار فقها و روانشناسان و جامعه شناسان و دولت مردان و سازمانهای امنیت است، بلکه کار عارفان است تا قلوب مردم را از تسخیر تبلیغات تکنولوژیکی و افسونهایش پاک سازند. 163 باید درک کرد که علی علیه السلام بالاخره پس از اتمام حجت با مؤمنان و داعیان ولایت و امامتش دموکراسی اشرافی سنای سقیفه را پذیرفت و با آن کار کرد و خودش هم به همین واسطه به حکومت رسید. 164 وقتی علی علیه السلام در 25 سال خانه نشینی و حبس خانگیش جز انگشت شمار مؤمنان را بر اطراف خود نیافت، دانست که مردم هنوز استحقاق عدل او را ندارند، یعنی استحقاق وجود را نیافتند و در آن 5 سال آن انگشت شمار هم از او جدا شدند و به راستی او ماند و حوزش. 165 آیا به راستی مردمان و مسلمانان و خاص شیعیان اسمی علی علیه السلام لایقتر و مستحقتر و خالصتر از 14 قرن پیش هستند؟ با توجه به 14 قرن حیات خونین شیعه که بارها تا سرحد نابودی و انقراض کامل نسل به پیش رفت، هنوز هم بهتر از شیعیان و مسلمانان صدر اسلام نیستیم و وضعیت جهان اسلام حجتی بر این ادعای ماست و حجتی برتر از این غیبت امام زمان است که ادامه دارد. 166 متاسفانه هنوز نگاهی واقع بینانه به حکومت 5 ساله علی علیه السلام ننموده ایم تا اسرار آن را عبرت امروز خود سازیم. 167 تقریبا هیچ یک از حکام و والیان علی علیه السلام در شهرها و ولایات از اصحاب رسول و دولت مردان و رجال اسبق و یاران نزدیک او نبودند و بلکه اکثرا گمنام و عوام بودند. این یعنی چه؟ این یعنی مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم و نه حکومت نخبگان و رجال حرفه‌ای بر مردم. اگر این معنا را فهمیدیم، حق حکومت علی علیه السلام و راز مردم سالاری به معنای حقیقیش را فهم کردیم. 168 همه انقلابات جهان قربانی بلهوسی های به اصطلاح نخبگان و یقه سفید ها و روشن فکران و تکنوکرات ها و میز پرستان شده است. 169 علی علیه السلام را 25 سال در خانه اش حبس داشتند و در این حال از وجودش در اداره جهان اسلام استفاده می کردند و این از عجایب تاریخ سیاست است. به راستی که علی مظهر العجایب است. 170 علی با 25 سال خانه نشینی و سکوتش انقلاب کرد. ولی در انقلاب علی علیه السلام قربانی خیانت یاران و شیعیانش شد. او تا یک قدمی نابودی بنی امیه به پیش رفت و رهایشان ساخت، زیرا می دانست که اینان دشمن حقیقی او نیستند. معاویه علی را به خوبی می شناخت، حتی بسیار عمیق‌تر از ابن عباس پسرعمو و صحابه تراز اول رسول و حافظ وحی و کتاب قرآن که در جنگ صفین به او پشت نمود. معاویه سخنی بس قابل تأمل بر زبان آورده است که تفسیرش حیرت آور است. او گفت: چون نتوانستم علی شوم، معاویه شدم. 171 کل مسئله حکومت و حکومت اسلامی و دموکراسی بر محور عدالت و عدل شناسی قرار دارد و این است ام المسائل. 172 متاسفانه همه میپندارند که اگر هیچ چیزی را نشناسند عدالت را میشناسند و این از عجایب فرهنگ و جهل بشری است. 173 عدل شناسی جز از طریق عادل شناسی یعنی امام شناسی حاصل نمی شود و ما بقی هزیان است. 174. درست به همین دلیل بود که علی علیه السلام به هنگام بیعت یاران و مردمان فرمود که به خدا کتاب تحمل عدل مرا ندارید و سپس بر روی زمین خط و نشان کشید، زیرا می دید که کسی او را نمی شناسد، یعنی عدالت را نمی شناسد، ولی معاویه می شناخت و رضا علی او را به حال خود گذاشت، در حالی که می توانست او را در جنگ صفین بکشد و امویان را براندازد، ولی چنین نکرد. 175. علی علیه السلام می دانست که بر مردمی ظالم بایستی ظالم تر از خودشان حکومت کند تا عدل قهری خدا برقرار شود. لذا معاویه و امویان را باقی گذاشت، ولی از شیعیان منافقش در نهروان جز 10 تن باقی نگذاشت که یکی از آنان ابن ملجم بود. 176. این سخن علی علیه السلام مشمول خود او و امامان معصوم نمی شود که مرد را باید به حق شناخت، نه حق را به مرد، زیرا مگر میزان حق چیست؟ آیا حق یک تئوری فلسفی یا اقتصادی و سیاسی است؟ حق با علی و علی با حق است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید. پس حق مرید علی است. پس عدالت را که بستر حق است بایستی از علی شناخت و بیهوده نیست که شیعه 2 اصل بیشتر ندارد، عدل و امامت، و این 2 اصل هم یکی است و خود امام است. 177. به راستی که شیعیان مصداق الست بربکم هستند که از روی جهل و ظلم خود با علی بیعت کردند و شیعه شدند، و بیهوده نبود که امامان یکی پس از دیگری تنها و تنها تر شدند تا آخرینشان غایب شد و غیبت امام زمان دال بر ناشیعگری شیعیان است، نراز دیگری.